داد هواشو داشت و خب 17 شهریورم یکی از اون اتفاقاتیه که ناشی از همین هواداری آمریکا از شاه بود و با پشتگرمی اون بود. کارتر به شدت صحنه گردانی میکرد اون موقع. میگم این بحث تاریخی همونطور که شما گفتین خیلی در واقع جای کار داره.
بسیار خب، بریم با میهمان عزیز دیگری گفتگو کنیم در این رابطه، میهمانی که اتفاقا دستی جدی بر موضوع پژوهش و برخی اسناد هم داره و ما این لحظه میزبان حضور صدای جناب آقای محمد قبادی خواهیم بود. ایشان مسئول گروه پژوهش انقلاب اسلامی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری هستند. درود بر شما آقای قبادی، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اقلیم.
سلام، خسته نباشید. من هم خدمت شما و جنبای وفایی و همچنین همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. شما نامتون خیلی کوتاه ولی رسمتون ماشاءالله خیلی طولانی بود.
ما خیلی قائل به رسمش نیستیم، همون نامش کفایت میکنه.
ماشاءالله که اسم و رسمتون برقرار و پاینده باشه.
زنده باشین آقای قبادی. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما. الان داشتیم در مورد این ماجرای 17 شهریور صحبت میکنیم با آقای محمدیان. خوبه که من از اینجا شروع بکنم از خدمت شما که 17 شهریور چه جایگاهی در تاریخ پژوهی ما داره. ببینید کودتای 28 مرداد رو مثلا میدونیم لزوم بررسیش رو و اینکه چه اهمیتی داره. 17 شهریور کجای این داستان قرار داره؟
من همیشه قائل به این هستم که در وقایع تاریخی وقتی یک رخدادی خودش رو نمایان میکنه، یک پسی داره و یک پیشی.
بله.
و 17 شهریور فارق از اون پس و پیش که انشاءالله اگر فرصت بشه بهش خواهم پرداخت، یک نقطه عطف در واقع جایی که دیگه رسماً رابطه مردم با حکومت پهلوی به تمام معنای واقعی قطع شد. یعنی هیچ نقطه امیدی دیگه برای اصلاح حکومت پهلوی دیگه وجود نداشت مگر اینکه این اتفاق نمی افتاد. چون در این اتفاق مرگبار یا به تعبیر همه منابع در این کشتار بیرحمانه خونهای زیادی ریخته شد که دیگه اصلا جای هیچ شک و شبهه‌ای برای سقوط پهلوی به جای نگذاشت. از این حیث واقعه 17 شهریور بسیار مهم و پرماجراست و متاسفانه اونطور که باید و شاید بهش پرداخته نشده و حتی در میون منابع پژوهشی هم در حاله از ابهام، اگر بخوام دقیق‌تر بگم باید همینطور بگم، در حاله از ابهام قرار داره و هنوز جای پژوهش برای یه همچین موضوع بسیار مهمی وجود داره و جاش خالیه.
بله، نکته خوبی رو گفتیم. من اتفاقا در این سوال بعدی میخواستم از شما بپرسم که 17 شهریور پژوهی ما چه کمبودهایی داره، چه مسائلی توی این واقعه هستن که در واقع مقفول واقع شدن بهشون توجه نمیشه. اگر اینها رو هم بفرمایید خیلی خوب میشه.
موضوع 17 شهریور از حیث تاثیرگذاریش از نسبت به وقایع بعد از خودش انقدر اهمیت داره که واقعا باید یک کار جدی، یک کار که منظورم اینه که یک جریان کاری جدی شکل بگیره،
یعنی پروژه تعریف بشه براش.
در واقع باید یک پروژه درست و درمون و جدی، این که میگم جدی اینطور تلقی نشه که کار تا حالا نشده، کار شده، منابع مختلفی منتشر شده، چه از حیث منابع اسنادی که از رژیم پهلوی باقی مونده، چه از حیث روزنامه ها و منابع مکتوبی که منتشر شده و حتی کتاب پژوهشی و حتی نشست های تخصصی که انجام شده و حاصلش به شکل مصاحبه و یا گفتگو و یا مجموع مقالات منتشر شده. اما این موضوع به قدری اهمیت داره و در مقابلش ابهامات و ناگفته های بسیاری وجود داره که نیاز داره که یک پروژه مشخص و جدی تعریف بشه و در مورد این موضوع کنکاش بشه. اینکه چرا روحانیت به یک معنا روز 17 شهریور رو مهر تاییدی نزد روش و همراهی نکرد اساساً چه کسی مدعو این روز بود برای تجمع مردم در میدان ژاله یا به تعبیر همون روزها میدان شهدا. چون شما حالا من در پرانتز عرض میکنم بعدا اگه لازم شد در مورد صحبت میکنیم که میدان ژاله یا شهدای امروز پیش از واقعه 17 شهریور تبدیل شده بود به میدان شهدا. اتفاقات پیرامونی افتاده بود که مردم این میدان رو به میدان شهدا نامگذاری کرده بودن به شکل خودجوش. و اینکه چه اتفاقاتی افتاد واقعا همه جوانب سنجیده بشه و بعد همه این اتفاقات همه این پژوهش‌ها که صورت گرفت باید بیایم سر این موضوع که واقعا حوزه تاثیرگذاری واقعی 17 شهریور که بسیار پر اهمیت و بسیار تاثیرگذاره تا چه حد بود و همه اینها باید مشخص بشه.
چقدر خوبه که ما این حرفا رو از زبان یک تاریخ نگار و یک تاریخ پژوه بشنویم در واقع. ببینید چون چیز عمومی که مردم عموم مخاطبان از 17 شهریور دیدن در سریال ها یا فیلم ها یه صحنه های کوتاهیه که در واقع از این طرف مردم میان، از اون طرف هم سربازا میان، ارتشیا میان و در واقع به صف میشن و مردم رو به گلوله میبندن. اما اون پس و پیشی که شما گفتین خیلی مهمه و حالا به نظرم
اجازه میدید من یه اشاره اجمالی به این حتما. پس و پیش بکنم.
دقیقاً می‌خواستم عرضم همین بود که شما یه شمای کلی اگه ممکنه در واقع از این ماجرا بدین.
اجازه بدید من برگردم به حدوداً یک سال قبل از واقعه 17 شهریور. یعنی از زمانی که خبر رحلت آیت الله سید مصطفی خمینی منتشر شد در
بعدش هم مقاله توهین‌آمیز تو اطلاعات
اثر و بعدش هم پشتبند این اتفاق و تاثیرگذاری که در روند مبارزات مردم داشت بحث روزنامه اطلاعات و اون مقاله توهین‌آمیزش در 17 دی و در پی اون قیام مردم قم در 19 دی 56 بود.
بله درست.
و بعد از این اتفاق در 29 بهمن مردم تبریز در 40 شهدای قم مراسمی برگزار کردند که رژیم پهلوی اون مراسم رو هم در تبریز به خاک و خون کشید. و در پی این اتفاق و شهید شدن عده‌ای از مردم در یزد و شهرهای دیگر 40 برگزار شد که باز اونجا رژیم دست به اسلحه برد و مردمی شهید شدند. و این 40 همچنان آمد تا دوباره این اتفاق کجا گر گرفت. 28 مرداد 57 بحث آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان پیش اومد. از طرفی ما که عرض میکنم جامعه مذهبی ایران به رهبری روحانیت و در رأس اونها حضرت امام مناسبت های مذهبی رو بهرمندی های مناسبی ازش میکرد و اون یکی از اون مناسبت های که بلا فاصله وقتی تمام میشه بحث 17 شهریور پیش میاد بحث ماه رمضانه. در ماه رمضان سخنرانی های متعددی شکل میگیره و مردم آگاهی هایی رو به دست گسترده تر به دست میارن.
بله.
روز عید فطر به دعوت آیت الله مفتح شهید مفتح در تپه های قیطری نماز عید فطر خونده میشه و شهید با هنر سخنران خطبه های اون نماز عید فطر بوده در 13 شهریور 57. در اونجا اگرچه روحانیت از بیم جان مردم که یه وقت خدایی نکرده خونی از دماغ کسی نیاد اعلام میکنه که مردم متفرق شن، اما این مردم خودجوش تظاهرات میکنن و البته روحانیت هم همراهی میکنه. و در بزرگداشت شهدای مردم در شهرهای مختلف در درگیری هایی که در روزهای قبل پیش آمده بود شهید مفتح پیشنهاد میده که روز پنجشنبه تعطیل اعلام بشه.
بله.
در نتیجه این اتفاق اگرچه این تعطیلی رسما اعلام نمیشه اما بار دیگه مردم در روز 16 شهریور روز پنجشنبه تظاهراتی رو انجام میدن که اون تظاهرات میلیونی دیگه زبان زد همه منابع تاریخی هست که مردم اون روز چه چگونه با ماموران رژیم پهلوی مواجه شدند، گل هدیه دادند، نقل به سرشون ریختند و البته بودند کسانی که در میون ارتش عکس العمل های مثبتی نسبت به راهپیمایی مردم نشون دادند و اساسا میشه گفت یک اختلاف و یک نقار و فاصله ای در خود ارتش افتاد که ارتش همراهی کرد رسما با مردم. در اینجا در روز پنجشنبه 16 شهریور که مردم راهپیمایی کردند و در نهایت در میدان آزادی یا به تعبیر اون روز میدان شهیاد یک قطعنامه خونده شد، اما همونجا شعار دادند عده‌ای، حتی برخی سوار بر موتور شعار میدادند که فردا صبح 8 صبح میدان شهدا، حتی در بعضی منابع میدان ژاله هم گفتن. حالا این خیلی در اصل موضوع
ببخشید من چون میخوام حتما بشنویم روز بعد رو، خواهش میکنم کمی سریعتر بفرمایید که ما ناتمام نگذاریم روایت.
پیش از اون حکومت پهلوی خوف برش داشت که این حجم از جمعیت رو فقط در تهران دید، یک تظاهرات میلیونی، و اومد که جلوی اتفاق جمعه رو بگیره، روز تجمع مردم رو در روز جمعه، و حکومت نظامی اعلام شد. این حکومت نظامی که در شورای امنیت شورای ملی در واقع شورای امنیت ملی حکومت پهلوی تایید شد تا به تصویب شاه برسه و به ابلاغ بشه، ساعت حدود ساعت 10 و 11 شب شد و صبح ساعت 6 رادیو پخش کرد. زمانی حکومت نظامی اعلام شد که دیگه مردم تصمیم گرفته بودند و حتی عده‌ای در میدان شهدا حاضر شده بودند و دیگه تجمع شکل گرفته بود، که اگرچه به ظن من به عنوان یه علاقمند به تاریخ اگر حکومت نظامی هم اتفاق نمی افتاد، باز هم یعنی قبل هم اعلام می شد، باز هم مردم می اومدن. همونطور که تو بهمن ماه امام اعلام کرد که حکومت نظامی رو بشکنید و اومدن و انقلاب پیروز شد. مردم اومدن در میدان شهدا، از این طرف هم خب ماموران گارد حکومت پهلوی در مقابلشون قرار گرفت و در نهایت تیراندازی شد و متاسفانه عده زیادی کشته شدن. این تیراندازی ها فقط در سطح خیابان نبود، بلکه از هلیکوپترهایی که بالای سر مردم پرواز میکردن اونها هم به سمت مردم شلیک میکردن. و توی این اتفاق شوم، توی این روز سیاه، عده زیادی کشته شدن. منابع البته در مورد کشته ها نظرات مختلف میدن، اما همون زمان فرماندار نظامی تهران اعلام کرد که 87 نفر کشته شدند و 205 نفر زخمی شدند. و بعدها هم ما بر اساس منابعی که از بنیاد شهید به دست آوردیم حدود کشته ها همین رقم هست، یعنی چیزی در حدود 88 نفر که حدود 64 نفرشون در خود واقعه در خود میدان ژاله یا میدان شهدا به شهادت رسیدن.
بسیار خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
آقای محمد قبادی، از توضیحات خیلی خوب شما و این نگاه بستر تاریخی محورتون خیلی سپاسگزارم. پیش و پس ماجرا رو خیلی خوب روشن کردید برای شنوندگان و فکر کنم درک و دریافت درستی حاصل شده باشه از این مقطع تاریخی حساس تاریخ معاصر کشورم. متشکرم از حضورتون در برنامه هفت اقلیم.
خواهش میکنم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم.
سلامت باشید. امیدوارم که مفید فایده بوده باشه برای شنوندگانتون.
تندرست باشید. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
بدرود.
هفت اقلیم.
یه مقطعی کار کپی میکردم دیگه و یه قصه ابزارم هم کامل نبود، حالا به مرور ابزاری گرفتم و بعد کار که میکردی قشنگ بود ولی ارزاد نمیکرد. و این بود که یه روز گذری به موزه ایران باستان انداختم و مفرق های لرستان من رو صدا کرد.
یعنی رسیده بودم به یه ابزاری، هم کاریکاتور و خصوصا انیمیشن که نشدنی ها رو امکان پذیر میکنه انیمیشن. یعنی شما خوابی که دیدی رو میتونیم بسازی. این دیگه عالیه دیگه. و من رسیدم به این مرحله.
خیلی خیلی شاید بشه گفت دو سه پله یکی کار کردم تا یه چند سالی که گذشت، بعد دیدم نه خیلی جلو درست، خیلی های دیگه هم هستم که از نوجوانی رفتم کار موسیقی کردم در هنرستان و کنسرواتوار و غیره. من از بعد به شروع کارم در خود انگلیس بود و موسیقی کلاسیک رو با در اون فرهنگ خودشون کار کردم.
از اینکه فامیل ما قلم سیاست بدیم مناسبت است که جد پدری من بسیار مرد خوش خطی بودن، به نقاشی سیاه قلم می‌کردن و به همین خاطر این فامیل از این شغل ایشان نشأت گرفته. یکی از معلمای ما به پدرم گفته بود که این میرماد آینده میشه، مراقب خطش باش.
غزال سمبل چشم زیبا، بوی خوش و ادبیات ما خیلی دیندار غزال هستش. چه خوش تید دلم کردی به نازم چشم بستد را. وقتی که آدم در یه جایی قرار میگیره که نمیتونه حرفشو رک بزنه، مجبور میشه که به استعاره پناه ببری. دانی که چنگو چه تقریر میکند، پنهان خورید باده که تعذیر میکند.
هفت اقلیم، برنامه از رادیو فرهنگ.
هنر و فرهنگ، کتاب و ادبیات، همه و همه در هفت اقلیم.
ما هفت اقلیم رو پیوسته با نشان روشن کتاب تقدیم شما می‌کنیم و در دقایق پیش رو به معرفی یک کتاب با سوژه موضوع برنامه خواهیم پرداخت. کتاب کالبدشکافی واقعی 17 شهریور حاصل یکی از نشست‌های تخصصی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی است. در مقدمه این کتاب 130 صفحه‌ای درباره علت انتشار آن چنین می‌خوانیم: 17 شهریور 1357 واقعه‌ای رخ داد که پس از گذشت نزدیک به 30 سال هنوز نکات جدیدی درباره آن مطرح می‌شود. این واقعه در مهجوریت مضاعف به سر می برد. از یک سو سازمان‌های فرهنگی، شاهدان واقعه و دیگر نهادهای تاریخی مرتبط نتوانستند ابعاد آن را به تصویر بکشند و از سوی دیگر ادعی با اغراض سیاسی و در پی تطهیر حکومت پهلوی برانند تا ثابت کنند اساساً کشتاری در این روز اتفاق نیفتاده است. کار به دانجا رسیده که ادعا شده تصویر کف دست خونینی که بر روی تابلوی میدان ژاله نقش بسته و نماد واقعی 17 شهریور به حساب می آید رنگ است و نه خون. بر این اساس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که در پی ارائه مستند تاریخ معاصر ایران به ویژه تاریخ انقلاب اسلامی است، بر آن شد تا در یک نشست تخصصی نگاهی دوباره به این واقعه داشته باشد. کتاب کالبدشکافی واقعه 17 شهریور در شمارگان 1500 نسخه در اختیار پژوهشگران مسائل تاریخی و سیاسی قرار دارد. Thank you. در واپسین دقایق از برنامه زنده هفته اقلیم امروز هستیم، برنامه‌ای که با سوژه واقعه 17 شهریور 1357 تقدیم شما کردیم. در اثنای گفتگویی که با صادق وفایی داشتم، بحث بر سر این بود که پدر صادق وفایی در این واقع حضور داشته، این گونه است.
بله.
این ماجرا رو میشه بگی؟ چون ما الان اشاره کردیم به کسانی که در متن و بطن این واقع وجود داشتن و این واقع براشون یک تجربه زیسته است. روایت پدر رو از بیان تو بشنویم.
خواهش میکنم. من خیلی سال پیش برام تعریف میکرد پدرم که رفته بودن 17 شهریور با یکی از دوستاش به اسم حسین. بعد پدرم میگفتش که صف جمعیت خیلی زیاد بود، خیلی فشرده بودن و ما اون در واقع انتهای جمعیت رو نمیدیدیم که حالا قرار بود سربازا از اونجا بیان، سربازای ارتش. و میگفت من این رفیقم رو قلمدوش کردم که بره بالا خبر بده به من. پدرم هم حالا چیز تعریف سینمایی و تئاتری جالبی داره، میگفت من از این پای میگفتم چه خبر، اون مثلا خبر میداد و مرحله به مرحله رو میگفت. گفتم حسین چه خبر، گفت سربازا اومدن. حالا خیلی هم هیجانی ها. بعد مثلا یه چند دقیقه طول میکشه و اینا، میگه خب بعدش چه خبر؟
در تمام این ساعت اون بالا بوده دیگه.
آره، رو قلمدوش پدر من بوده در واقع. بعد میگه دارم مسلح میکنن تفنگاشونو. بعد میگه نشستم به زانو، اینا رو همه رو با ناباوری داشته تعریف میکرده. بعد دیگه پدرم میگه از یه لحظه به بعد دیگه صدای رفیقه رو نشنیده است. دیگه تت 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 رگبار شروع شد و میگه اون افتاد رو دوش من و ریختیم همه رو زمین و میگفت به دو شروع کردیم فرار کردن. و حالا شانس بودن اینا مثلا یه چند تا صف عقب‌تر بودن، با اون جلویی که به سربازا نزدیک‌تر بوده خیلی فاصله داشتن و میگه ده در رو فرار کردیم دیگه.
بسیار خوب، ما در دقایق پایانی هستیم، فقط اینکه برسیم یه جمع‌بندی بکنیم.
خواهش میکنم. من اگه اجازه بدین یه جمع‌بندی تاریخی داشته باشم.
حتما.
17 شهریور نزدیک به در واقع بهمن 57 و پیروزی انقلاب. نکته ای که من عبرت آموزی برام اینه که دیکتاتورهای مثل شاه چرا انقدر دیر بیدار میشن؟ یعنی حتی 17 شهریور تا بهمن فاصله نداره، اون موقع هم داشتن مردم رو میکشتن بی‌تعارف، یعنی اصلا نگران نبودن که ممکنه سرنگون بشن. من همین چند روز پیش فیلمی دیدم، کرامول 1970، در مورد انگلستان بود. خوبه که شنوندگانمون ببینن که دموکراسی که حالا الان در غرب دارن میگن چطوری در واقع به ثمر رسیده و اینها. شاه انگلستان چارلز اول رو مردم گرفتن و به خاطر جمهوری گردن زدن. این شاه رو تو دادگاه نشونده بودن، تا لحظه آخر حاضر نشد حرف بزنه. وقتی حکم اعدام رو گفتن، گفت حالا میتونم از خودم دفاع بکنم و طلب بخشش بکنم. شاه ما هم در واقع همینطوری بود. آقای محمد رضا پهلوی در واقع تا اون لحظه آخری که داشت از ایران فرار میکرد باور نمیکرد که قصه اینطوریه و خشم مردم به یه همچین نتیجه برسه. 17 شهریور به نظر من یکی از همون درس‌های تاریخیه که میتونیم در واقع با این الگو بررسیش بکنیم.
خب سپاسگزارم که با ما همراه بودی صادق وفایی عزیز. ممنونم. همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده یه هفته اقلیم. هفت اقلیم امروز رو با غزلی زیبا از بیدل دهلوی آغاز کردیم، از شاعران مضمون پرداز و پیچیدگوی سبک هندی. اگرچه سعی کردیم که غزلی انتخاب کنیم که کمی هموارتر باشه، من همیشه به دوستانم میگم که اگر میخواید به سراغ بیدل دهلوی برید، حتما روادید غزل و کلام بیدل رو باید در اختیار داشته باشید. یک آشنایی دیرینی بین شما و نحوه بیان بیدل باید وجود داشته باشه تا بتونید در گلستان بیدل کمی قدم بزنید و گلها و نقشها و چمنها رو تماشا کنید. باری غزل آغازین رو از بیدل خواندیم و یکی دو شعر دیگر، و اینک نیز در آستانه شعری دیگر از بیدل دهلوی هستیم. در پرده ساز ما نوا بسیار است، عیب و هنر و رنگ و صفا بسیار است. خواهی کف گیر و خواه گوهر بردار، ما دریاییم و موج ما بسیار بسیار است. نفس آشفته می دارد چو گل جمعیت ما را، پریشان می نویسد کلک موج احوال دریا را. در این وادی که می باید گذشت از هر چه پیش آید، خوشان ره رو که در دامان دی پیچید فردا را. فردا را. برنامه امروز هفت اقلیم رو با نشان روشن بازگیابی مکتوب یک واقعه تاریخی در دوران معاصر بررسی کردیم و اون هم ماجرای جمعه خونین 17 شهریور ماه سال 57 بود و قصد داشتیم که متون، اسناد، داستان‌ها و روایت‌های گوناگون رو در مورد این واقعه بکاویم و بازتاب دهیم برای شما تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. قاصد ملک فراموشی کسی چون من مباد، نامه ای دارم که هر جا میبرم گم میکنم. همیشه برای رفتن بهانه ای هست، عاشق کسی است که برای ماندن بهانه‌ای می‌تراشد. خداحافظ. خداحافظ.
LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25000 ساعت. لامپ‌های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
200 چاپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 چاپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
شب شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ به خیر. برنامه زنده هفت اقلیم رو شنیدی. تشکر میکنم از همکاران خوبمون و از شما هم دعوت میکنم شنونده برنامه زنده در جستجوی معنا باشید از گروه جامعه رادیو فرهنگ که به صورت همزمان و زنده از رادیو فرهنگ میتونید بشنوید و از طریق ایران صدا ببینید. حتما کنم شنونده برنامه در جستجوی معنا باشید از گروه جامعه رادیو فرهنگ. این برنامه به صورت زنده از رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم.